طی سیاست گذاری اقتصادی مهمه. حتما به این نقطه رسیدن که آقای پزشکیانشون رو ابقا کردن. ببینیم میتوانن این بازار ملتهب و عجیب و غریب ارز و سکه و طلا رو که البته الان تحت تاثیر اخبار جنگ و نارامی ها تو منطقه هم هست رو حداقل کنترل کنن یا نه. یه خبر دیگه هم اومد خیلی باحال بود. آقای همتی ورود کردن دیدن که تو اون روزای پایانی دولت مرحوم آقای دکتر رئیسی ایشون که دنیا رفته بودن خدا رحمتشون کنه، اما تیم اقتصادی که بودن سر کار یه تعداد عجیب غریبی مجوز صادر کردند و در واقع صداش در اومد که این مجوزها اصلا مسئله داره و فلان. آقای خاندوزی گفتن من نبودم و مقابل بررسی میکنم. حالا ببینیم که حالا بررسی بکنن کاری ازشون برمیاد مگه؟
وقتی باشن هم بررسی کنن خیلی کاری از دستشون بر نمیاد. وقتی نبودن و
نه، وقتی که بودن این اتفاق افتاده یعنی که کاری ازشون بر نمیومده. بعد اون موقع من یادمه دیگه دادار و دودور که آقا ما اینقدر مجوز صادر کردیم، تسهیل مجوزا، همین آقای سیاح میمدن میگفتن. عرض به حضورتون که خب الان تیم کارشناسی اومده مستقر شده میگه آقا اینا چیه دادید، برای چی دادید، چیه ماجراش، اینا مسئله است. اینا کاش من میگم که آقا تو مملکت ما هر کسی که در یک جایی قرار میگیره به عنوان مسئول به تصمیماتش پیوست میشد، یعنی اینجوری پیوست میکردن، میگفتن این دستوری که داده سعید توکلی داده، این دستوری که داده احمد نعیمی داده، این دستوری که داده فلان آدم داده، این تا وقتی که زنده است باید در مورد این دستورش پاسخگو باشه، بگی ببین من این کارو کردم انقدر اتفاق خوب افتاده واسه مملکت، یا بیان بهش بگن تو این دستور رو دادی انقدر اتفاق بد افتاده، بیا ببینیم برای چی این کارو کردی و پاسخگو باشی، اصلا باید محاکمه بشی. این اتفاق اگه بیفته خیلی اتفاقای خوبی پشت بندش خواهد افتاد. ببین تا لحظات دیگر سراغ بازار سرمایه. بازار سرمایه یه تکون خوبی خورده این روزا، اتفاق خوبا هم بگیم، یعنی یک دو روزی سبزپوش بود. ببینیم که امروز اوضاع احوال بازار چگونه است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خب بازار سرمایه چه خبر احمد جان؟
عرض کنم خدمت شما سعید جان که روند صعودی در بازار سرمایه و رخت سبزی که بازار سرمایه برتن کرد از هفته گذشته خدا رو شکر خدا رو شکر ادامه داره.
خب خدا رو شکر.
و امروز هم آمارهایی که مربوط به این لحظه است باید بگم، در حال حاضر شاخص کل 10542 واحد، 543 واحد رشد داشته، شاخص کل هم وزن هم که به قول کارشناس محترم برنامه‌مون همیشه اشاره می‌کردم گفتن مترو معیار بهتری برای شناسایی وضعیت بازار هست، نشون میده که 1884 واحد رشد داریم در این بازار. خب وقتی اوضاع سبز پوش هست یعنی اینکه اون در واقع عوامل هیجانی که سایه مینداخت رو بازار سرمایه از بین رفته
و
بازار سرمایه داره با یک حال هوای بهتری کار میکنه. امیدواریم که این اوضاع در واقع ادامه داره. ما از هفته گذشته یه شاهد ریزش به در واقع قیمت سکه هم بودیم.
آره سکه هم ارزون شد.
سکه ارزون شد. اون حبابه بود که ارزون شد. اون حبابی بود که از بازار سرمایه رفته بود اونجا. آها. و بازار سرمایه رو قرمز پوش کرده بود و بازار سکه رو هم ملتهب
کرده بود. رونق داده بود بهش. برای کاسبا دیگه، برای کسایی که کاسبه.
آره یه وقتی آخه اینقدر حباب زیاد میشه که حتی برای کاسبه هم سود نمیکنه.
اون وقت این کاهش قیمت جهانی طلا تاثیرگذار نبوده روی.
طبیعتاً اون هم تاثیر گذاشت.
ولی نه اینقدر.
نه اینقدر چون بخش زیادشون اثر روانی
عجیب و غریب رفته بود بالا اصلا.
دقیقاً. و این اتفاق خیلی خوب بود. ما از همون روز اول و ساعت اولی که در واقع بازار
من اینجا میگفتم
در واقع طلا ریزش رو شروع کرد، ما دقیقاً همون ساعت اول دیدیم بازار سرمایه داره سبز میشه. یعنی این همزمانی هم
یه نکته هم هست مردم، اینم مقابل یاداوریه، یعنی باید یاداوری کرد که ببینید طلا یک فلزیه تو دنیا، مقدارش مشخصه، مثلا اینقدر کیلو طلا هست، اینقدر هم کیلو در سال در کل دنیا مثلا طلا استحصال میشه دیگه، بیشتر نمیشه. یه سطح تلورانس بهش میگم میشه چی، یه سطح خطای خیلی محدود و کوچولویی داره، زیاد نمیشه روش حساب کرد که آقا مثلا 100 کیلو یه دفعه مثلا امروز مثلا طلا فلان جا میاد، نه اینجوری نیست. بعد دو سه تا کشور شروع کردن شدیداً ذخایر طلاشون رو تقویت کردن، یکی چین بود یکی هند، هر دو هم جزء اقتصادهای بزرگن. الان هند که جزء اقتصادهایی که میدونید که عضو بریکس هم هست و میتونه بسیار در سالهای آینده در ماهای آینده تاثیرگذار باشه، چین هم که دیگه میدونید دیگه دومین جی دی پی رو داره در دنیا و خیلی اقتصاد عجیب و غریبی داره. میگن که آقا چین آمریکا رو ضربه خواهد کرد، ولی من نظر من و نظر بسیاری از کارشناسان، من کارشناس نیستم، به عنوان یک مخاطب دارم عرض میکنم، خیلی وقت ضربه کرده اقتصاد آمریکا رو با این وضعی که درست کرده و اصلا این تنشایی که ایجاد میکنه توی بازارهای دنیا، آمریکا رو خیلی وقته تو خیلی از موارد پشت سر گذاشته. اما عرض میکردم که اینا چون شروع کردن ذخایر دلاریشون رو تبدیل کردن به طلا، طلا کم میشه، قیمتش هم به تبع اون میره بالا. این قیمتی که همین الان هست 2730 خورده دلار هر اونس طلا، واقعا یه روزی برای کسی تعریف میکردیم میگفتن آقا شما به نظرم به چه توهم شدی، مثلا برو دارو مصرف کن. ولی میدونید که همین طلا هفته پیش 2780 دلار رو هم دید هر اونسش، و این یعنی این که این دیگه در اختیار اقتصاد ایران یا اقتصاد کشور دیگه ای نیست، قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرده. خیلی خب دیگه صحبتی نداریم راجع به بورس، بریم به اتاق فرمان و برگردیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمیدار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
خیلی خوب، خیلی خوب، بریم سراغ خبرهامون. احمد عزیز، وزیر جهاد کشاورزی گفتن که سیلوی گرمسار وارد فاز بهره برداری می شود.
بله، وزیر جهاد کشاورزی یک سفر یک روزه داشتن به استان سمنان، گفتن موانع بهره برداری از سیلوی 100 هزار تنی گرمسار امروز بررسی میشه و اقدامات اداری و اجرایی اون در اسرع وقت انجام خواهند شد تا در فصل جدید برداشت بتونیم از این سیلو استفاده بکنیم. خب عرض کنم خدمت شما که این در واقع هم نظارت و بهسازی و نوسازی مسیری که منجر به خودکفایی گندم ما میشه، و حالا این سیلو چه گندم وارد بشه و چه در داخل تولید بشه باید در این سیلوها نگهداری بشه. سیلوی جدیدی که حالا اشاره کردند و گفتن که حالا در وارد مدار بهره برداری قرار میگیره، کمک میکنه در راستای امنیت غذایی کشور. ولی این امنیت غذایی در حوزه گندم یک زنجیره است که سیلو حلقه میانیشه. ابتدای این زنجیره در واقع گندمکاران عزیز ما قرار دارن
که ظاهرا نیست که هنوز مطالباتشون نگرفتن. من پریروز دیدم تو خبر دوباره یه چیزی اومد که آقا مطالبات
شنونده های عزیز دعوت بکنیم که خبر موثق رو به ما بدن. قرار بر این بود که در واقع مطالبات در اسرع وقت واریز بشه. من میدونم که دستور مؤکد رئیس
اصلا رئیس جمهور
هم داشت این موضوع
رفتن مجلس، خاطرت هست؟ بله، این سه‌شنبه که گذشت، نه سه‌شنبه قبل که رفته بودن کلیات بودجه رو تقدیم مجلس کنن، تو سخنرانیشون تو مجلس گفتن که همین امروز موافقت رو میدیم، گفتن همین امروز واریز میشه به حسابشون، و اشاره هم کردن که آقا ما پول کم داشتیم، استمزاج کردیم، از مقام معظم رهبری ازشون خواهش کردیم که دستور بدن، اجازه بدن که از محل ذخایر پرداخت بشه، ایشون هم موافقت کردن امروز پرداخت میشه. یعنی میشه سه شنبه ای که ازش ده روز گذشته، چهارشنبه پنج شنبه جمعه.
حالا باید ببینیم تا این لحظه وضعیت چجوری است، آیا واریز شده واقعا یا نه. اگر نشده طبیعی است، ممکن است موارد و مشکلاتی باشد که واریز نشود، حالا حداقل یه بخشی از اینها. فقط خواهش ملتمسانه که از مسئولین محترم داریم این است که شما پیش قدم باشید، شما اطلاع رسانی کنید، شما بگید که به طور مثال 10%، 5%، 1% هنوز واریز نشده به این دلیل. در واقع این کمک میکنه به امنیت روانی جامعه، امنیت اقتصادی جامعه. حالا میگم امنیت روانی و اقتصادی به این دلیل که در سالی که حالا فارغ از تحولاتی که ما از اردیبهشت ماه داشتیم و سانحه‌ای که برای ریاست جمهور قبل در واقع پیش آمد، قرار بر این بوده که امسال ما با مشارکت مردم موانع تولید رو از بین ببریم.
بله، بسیار اون نقش مردم مهمه که اگر نبود مقام معظم رهبری در نامگذاریشون اون رو ذکر نمی کردن. خیلی خوب، این خبر خوبیه که 17000 سامانه خورشیدی حمایتی روی پشت بام ها نصب شده برای تولید برق.
بله، خب خیلی چقدر خوبه که حالا در این خبر رو داریم در آستانه در واقع فصل سرد سال، حالا زمستان رو که در میانه پاییز هستیم و در واقع بعدش هم زمستان خیلی دغدغه برق نداریم. حالا این خبر میاد و امیدوار هستیم که اون چیزی که مدیر کل دفتر سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا که حالا باید در واقع جستجو بکنیم ساتبا مخفف چی هست،
سامانه گفتن انرژی های تجدید پذیر مثلا
ایران
بهش چی میشه په؟
نه تجدید پذیر آهان
تجدید
برق ایران،
برق ایران
بله احتمالاً.
این مخففه رو بگید من و احمد واسهتون بگیم که کشف میکنیم چی بوده.
تا کنون بیش از 17,000 خانوار تحت پوشش سازمان های حمایتی صاحب صفحه های خورشیدی پشت بامی شدند. این نگاه خیلی نگاه درستی است، در خیلی از کشورهای دنیا در واقع از این روش دارن بحث انرژیشون رو مدیریت میکنن،
هم مصرف کننده از
دقیقاً هم مصرف کننده منتفع، برق خودش رو خودش داره تامین میکنه، تازه اگر صرفه جویی کنه میتونه مازادش رو به در
شبکه بفروشه،
شبکه بفروشه و کمک میشه بهش. همین که به هر حال دیگه تو تابستون برق صنایع قطع نمیشه، صنایع مشکل میشه.
هفته پیش برق رو گرون کردن و در واقع اعلام شد که رسما که آقا گرون میشده و فلان و قیمت ها اینجوری نیست. آقای وزیر، آقای علی آبادی یه مصاحبه کرده بودن که اصلا ما باید بر اساس قانون درآمدمون از دولت در واقع منفک بشه، ما نباید در وزارت نیرو نیاز داشته باشیم به بودجه، مردم برق رو باید برق مصرف میکنن پولشم بدن.
اون چیزی که در برنامه اومده
آره میدیم به خدا آقای وزیر، شما هم حالا دیگه نگید مردم خودش نفوت کنن دیگه، مثلا دیگه پنکه مثلا با پنکه مثلا استفاده کنن دیگه. این که نشد راهکار، دورتون بگردم شما وزیر هستی
سعید جان، راهکارش همین مسیر هست.
کدوم مسیر؟
همین پنل های خورشیدی.
آها پنل خورشیدی، ما بره. که اینجا زبونمون چلگیز شده انقدر گفتیم دیگه، گفتیم آقا تو رو خدا بیاید به این ماجرا یارانه اختصاص بدید، به مردم بگید آقا بیا این همه مملکت روز آفتابی داره، این همه ما شهرهای آفتابگیر داریم، ما اروپا نیستیم که سرمون به آسمون باشه در به در قربون صدقه آسمون بریم، تو رو خدا این ابرا برن کنار یه 2000 آفتاب بتابه به پوستمون، که ما که اینجا آفتاب پز میشیم که از شمال تا جنوب. خب هزار بار خواهش کردیم، گفتیم تو رو خدا یه آدمی پیدا بشه بیاد بره به مسئولین بگه که آقا این کارو بکنیم در دراز مدت به نفعمونه، سامانه رو بذارید رو پشتون مردم، برقشون خودشون تولید میکنن، یه بخشش هم میفروشن، چه اشکالی داره بعد ازشون از رو قبض برقشون کم کنید. آها یه اتفاقی هم افتاد، برقو که گرون کردن اون چیزام آوردن پایین، 300 کیلوواتی که شما میتونستید در ماه مصرف کنید مصرف کننده یه پر مصرف حساب نشی، کردنش 100 کیلووات، یعنی یه دفعه اینجوری یه ذره به نظرم تنش وارد میشه دیگه. حالا نمیدونم ما اما گفتم بود آقای مهدی زیغمی مدیر طرح واردات خودرو هستن در وزارت محترم سمت. آقای زیغمی درود بر جناب عالی.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
روز شما بخیر. آقای مهندس باید بگیم یا آقای دکتر باید؟
مهندس. آقای مهندس. خودم نگیتم زیغمی کافیه.
نه آقا به هر حال دیگه ما باید میگن کیشمیش دوم داره. خدمت شما عرض شود که آقای مهندس اوزامون چی جوریه تو ماجرای واردات خودرو؟ هی خبرش میاد که آقا در واقع یه تعدادی زیادی ماشین دست دوم داره میاد، نمیدونم یه تعدادی ماشین ترخیص شده از گمرکات و اوزار بازار یه تکونی میخوره، بعد اینا نمیاد و دوباره التهاب شکل میگیره در بازار خودرو. هر جایی که من غلط عرض کردم من رو اصلاح بفهمید. بفهمید خواهش
میکنم. ناگهان تو بحث واردات خودرو، خودرو نو که یک عملا دیگه روند ثابتی برای واردات پیدا کرده، یعنی هم روند ثبت سفارشاتی که هم پارسال هم امسال انجام شد و عرضی که تخصیص دادیم تا الان، مثلا تا الان نزدیک 1,400,000 حداقل میلیارد 1,400,000,000 دلار عرض داده شده و روندی که داره وارد گمرکات میشه. حالا نمیخوام بگم این همه چیش درست هست و راحته، قطعا ایراداتی داره و یک کندی هایی هم داره در مقایسه با سال 97-96 به قبل، کلا فرایندها سخت‌تر شده تو این شکی نیستش، ولی این روند الان داره انجام میشه. مثلا بالاخره من توی این 4-5 ماهه ما همیشه به صورت متوسط بالای 18-19 هزار تا خودرو تو گمرکاتمون و بنادرمون داشتیم، ولی این برای خودروهای نو هستش. خودروهای کار کرده خب مستحضری توی تیر ماه فکر میکنم دولت آیین نامه رو ابلاغ کرد یا اواخر تیر ماه بود یا اوایل مرداد به عملا ابلاغش رو انجام داد. خب چندین جلسه هم برگزار شده، نزدیک 20 جلسه با بخش‌های مختلف، چون خودروی کار کرده مثل خودروی نو که ابتدا باز شد ولی به دلیل موارد مختلف و مشکلاتی که داشت، اون مباحث مختلف و نیاز بود که اصلاحات صورت بگیره یا یک هماهنگی صورت بگیره و این واقعا زمان بود. خودروی کار کردم با خودروی نو از این جهت متفاوته، هم به لحاظ مباحث استاندارد، هم که خودرو مثلا دزدی نباشه، هم بحث ارزش. بالاخره تو خودروهای نو ما طرف حساب اون شرکت ها هستن، در خودروهای کار کرده طرف حساب مردم هستن، بیشتر یعنی افراد حقیقی هستن. خب به افراد حقوقی یا شرکت ها راحت میشه ارز تخصیص داشت، داد مدیریت کرد، به خود ارز حاصل از صادرات یا ارز حالا سرمایه گذاری خارجی که وجود داره. توی خودروهای کار کرده این که بخواد به افراد فرد داده بشه، یک مقدار این چالش رو وجود داره. گرچه برای همه اینها یک راهکارهایی دیده شد، آقای وزیر یک نامه‌ای به جناب آقای فرزین زدن و وزارتون برای شروع آماده کرده که از مسیر ارزهای خارجی و سرمایه گذاری خارجی بتونه این کار رو انجام بده.
آقای زیغمی، الان بخش خصوصی ما خیلی هستن ارز دارند اون وره در واقع مرزهای ایران در خارج از کشور، اینا یه چیزی صادر کردن و الان اصلا برای آوردن ارزش حالا یا دغدغه ندارن یا مشکل دارن. اینها که من بارها دیدم توی این در واقع جلساتی که شکل میگیره و اینها میان حرفاشون رو میزنن، عزیزانی که صادر کننده هستن، دستی بر آتش دارند، حالا مشخصا خود رو یا نه چیزهای دیگر رو وارد صادر میکنن، اینها میگن آقا ما حاضریم در واقع وارد بکنیم، حق و حقوقش رو بپردازیم، نمیگذارن و برای نور چشمی ها یا افراد خاصه. تایید میفرمایید یا تکذیب میفرمایید؟
نه اینجوری نیستش. نگاه کنید، ما شاید تا همین الان نزدیک 70-75 تا شرکت مجوز واردات گرفتن. واردات خود رو یک قاعده قانونی داره که باید همه افراد بتونن اون رو عملا پاس کنن، اون شرط رو احراز کنن. یه نکته اینه. نکته دوم، بانک مرکزی به وزارت سمت و سایر وزارتخونه‌ها اول هر سال میاد یک سهمیه ای رو میده برای اینکه بتونه کالاهاشو وارد کنه. خب توی وزارتخونه هم برای خودرو و سایر کالاها یک سهمیه ارزی رو میذارن. دوستانی که ارز بیرون دارن و از محل صادرات، اون ارز صادراتی رو علاوه بر سختی که وجود داره باید برگردونن، یا در قالب کالا، یا در قالب ارز، یا در قالب طلا، روش‌های مختلفی که وجود داره.
خب
اگه بخوان خودرو بیارن، چون قدیم این بودش، این سال 96 به قبل اینجور بود کسا که فسته صادر میکردن خودرو میابردن، ولی اون موقع این قواعد و قوانین نبود، یعنی وارد کننده اون موقع خودرو وارد میکرد، تحویل شرکت گارانتی کننده میداد. امسال این تو قوانین جدیدی که وضع کردن، کسی که داره خودرو وارد میکنه باید خودش شرایط وارد کننده خودرو رو احراز کنه. برای همین صادر کنندگانی که کالا صادر کردن نمیتونن الان با کالا.
اینو متوجه شدم. شما میگید که در مملکت محل مهمتری از خودرو وجود دارد که به اون صادر کننده بگن که شما اگر چیزی صادر کردی و نمیتوانی ارزش رو وارد کنی، یا نه اصلا ما به ازاش باید فلان محصول استراتژیک رو وارد کنی. درست
میگم؟ نه 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 صادر کننده به خود صادر کننده غیر نفتی.
بله،
منظورم غیر نفتی واقعی، منظورم پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگی نیستش.
بله.
حوزه خوشبار که مسئول کشاورزی، حوزه های تک، ماشینالات،
بله،
صنایع دستی، کارهایی که واقعا بخش خصوصی صادرات میکنه، اینها همین الان هر چی بخواهن میتوانن وارد کنن.
خوب،
یعنی محدودیتی برای واردات ندارن. خیلی دارن طلا وارد میکنن، بعضی دارن کالا وارد میکنن، بعضی موبایل بله 600 دلار دارم وارد
میکنم. فرمایید که اون صلاحیت وارد کننده خودرو شدن احراز نشده براشون، درسته؟
بعد یا احراز میشه، ولی نکته مهمش اینه، ممکنه ما سالی 4 میلیارد دلار صادرات، 5 میلیارد دلار صادرات یک کالای خاص داشته باشیم که بشه باش هر کالای اوورد.
درست.
این بالای 10 میلیارد دلاره. ولی نکته مهمش اینه که مثلا سهمیه وارداتی که هر سال دولت برای خودرو اعلام میکنه یک عدد خاصی، ممکن یک سال 1 میلیارد دلار باشه، یک سال 2 میلیارد دلار باشه، یک سال 3 میلیارد.
میگه که از این بیشتر چه پولشو من بدم، چه پولشو خود آدم ها داشته باشن، نباید وارد بشه.
بله. ولی این چیزی که بانک مرکزی قبلا هم گفته و این متفاوت هست و از سهمیه ها جدا از افراد میتونن وارد کنن یا شرکت ها که کارشان شروع شده، ارز ارزهای با منشأ خارجیه. یعنی چی؟ ما توی تعریف، یعنی تو تعریف بانک مرکزی به ارز حاصل از صادرات نمیگن ارز با منشأ خارجی یا ارز سرمایه گذاری.
یه ایرانی هست در یه کشور دیگه زندگی میکنه، اصلا یه برای خودش کسب و کاری داشته، پول داره، اصلا پول زیاد
ارز با منشأ خارجی.
خب بهش اجازه میدید بیاره یا نه؟
بله، اگه اون سقف رعایت کنه.
آقای مهندس ببین، اگه اون سقفی که مملکت تعیین کرده گفته آقا من امسال اصلا صلاح میدونم برای اینکه خودروسازی داخلیم، این دوتا خودروساز جاده مخصوصم ضرر نکنن، اشتغال از بین نره، تولید داخلی لطمه نخوره و هزار و یک دغدغه دیگر، من آقا اصلا اجازه میدم مثلا تا سقف 5 میلیارد دلار وارد بشه. خوبه اگر این سقف رعایت بشه، این وسط باز پارتی بازیه یا نه؟
واقعا
من سعی توکلی بیام بگم مهندس من اونجا پول دارم میخوام آقا خود رو بیارم،
کسی که بانک عامل احراز کنه که شون بیرون ارز داره یا ملک داره،
خب
اصلا این در سهمیه قرار نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی که شما ممکن دولت سقف بذاره 2 میلیارد دلار برای واردات، این 2 میلیارد دلار از محل ارزهای مرسومه. هر کسی از محل ارز خودش یا ارز سرمایه گذاری خارجی بخواد هر کالای خود رو وارد کنه، هر چقدر بخواد، من این نداره.
اون وقت تعرفه چی؟ تعرفه عجیب غریب نیست؟ همون تعرفه هست؟
واردات خود رو فرق نمی کنه.
منشأ ارزش
ما الان تقریبا 220 میلیون دلار هم تا الان توی این 5 ماه 4 ماه از این محل واردات کردیم. یعنی میخوام بگم که این کار شروع شده، کار سختیه. نمیخوام بگم در مقایسه با روش عادی.
چرا میگین سخته؟ بوروکراسی اداریش این بر سخته یا نه؟
بلاز احراز این که شما تو خارج از کشور، چون خود رو کالایی هستش که فزات سودی داره، که شما اگر از داخل کشور ارز رو گرون هم بخرید ببرید خارج کشور و اون خود رو بیاید، باز هم سود داره که شما به دلیل بالاخره این که هنوز بازار واردات تنظیم نشده بعضی خود رو اختلاف قیمت دارن.
آخه تقصیر خودمونه دیگه آقای مهندس. ببینید الان یکی از دوستان من در کانادا متاسفانه مهاجرت کرد، آدم حسابی هم بود، آدم به درد بخوری بود برای مملکت، ولی حالا مهاجرت کرد، من با علتش کاری ندارم. او یک دونه خودروی تویوتا رفور 2024 هایبرید، این دوگانه ها گرفته، دوگانه سوز ها گرفته. پیروز بود من داشتم باهاش صحبت میکردم، حساب کردم چیزی که نقد به پول ما پرداخته، تازه به خاطر اینکه تازه ورود بوده در کانادا و اون اعتباری که شما میگید و نداشته و فلان و این حرفا، یه چیزی هولوشه 700 میلیون تومان به پول ما پول داده و بقیهش رو 5 ساله ازش ماهی 2000 خورده دلار کانادا پول میگیره.
بله.
خب ببینید، ما این بازار رو از دست دادیم. ما ماشین تولید میکنیم، کارخونه میگه آقا ثبت نام کن، بعد قرعه کشی میکنه، بعد میگه حالا ببینیم چی میشه. بعد که تازه اسامی هم در اومد، قراره به من مثلا سمند بده، دو ماه بعد زنگ میزنن میگن نداریم، یا میای تیبا میبری یا پولتو پس میدیم. همینی که هست. یعنی این اصلا مشتری مداری رو ما از بین بردیم، ما مردممون رو ناراضی کردیم. فرمانده پلیس میاد میگه آقا این ماشین تابوته، میرن بهش حمله میکنن، آوی تو چرا این حرفو زدی، تو میخوای تولید ملی رو از بین ببری. بابا به خدا اونم ایرانیه، اونم مال همین آب و خاکه، اونم آبادانی همین مملکت رو میخواد، جون مردم هم میخواد حفظ بشه. ما یاد گرفتیم وصله بچسبونیم دیگه، تا یکی حرف میزنیم میگن آ تو داری حرف دشمن مدارانه میزنی. نه بابا، حلش کنیم، دشمن وایس انگوش بده ما رو تماشا کنه، حسرت ما رو بخوره. نمیدونم، حالا واقعا امیدوارم که ما بتونیم یه کاری بکنیم. یه ذره بهتر شده، اذعان میکنم، اذعان میکنم. فقط ببینید خودروسازا دارن مردم رو اذیت میکنن آقای مهندس.
بله بله، ما حالا مسئول اون بخشش نیستم، آره، ما تلاش میکنیم.
بدبختی ما همینه، شما الان مسئولش نیست.
با تسهیل واردات این فضا مدیریت چه، گرچه حالا اونها بالاخره یه مباحثی دارن، ولی با تسهیل واردات عملا فضا تا حدی رقابتی میشه. گرچه خب
امیدوارم این رقابت چی شدن، خیلی خوب،
وارداتی عددش بالاتر از خودروهای ساخت داخله، ولی وقتی شما خودروهایی بیارید که تو همون عدد 1 تا 1.5 میلیارد 1.6 میلیارد باشه، باعث میشه که دست دوم بازار خودروهای خارجی افت شدید کنه و به همون نسبت خودروهای داخلی دیگه نمیتونن از یه قیمتی بالاتر بفروشن. این اتفاق داره میفته. من امیدوارم انشالله اصلا فرآیندش فرآیند خیلی ساده نیست، ولی تلاش
شدنیه. ولی من میدونم شما میتوانید این کار رو انجام بدید. هندوانه هم زیر بغلتون نمیدم، این تجربه نشون داده که کار بلدید. آقای مهندس ایقنی، این نتیجه قرعه کشی امروز اعلام میکنین؟
بله انشالله.
چند نفر با در واقع تکلیفشون معلومه؟
6500 نفر.
6000 مال همین دوتا خودروساز. اسم جفتشون رو بیارم که نگم برای این یکی تبلیغ کردی برای
نه برای نزدیک به 12 تا شرکت هستش.
آها آها،
خیلی خودروی وارداتی هست. بله
خودروی وارداتی. تحویلاشون که یای مهندس؟
خودرو همه الان تو گمرک موجوده و حد اکثر 120 روزه، ولی من مطمئنم انشالله چون خودروها انشاءالله تحویل
میدن. اون وقت تو این 120 روز این اتفاقا نمیفته که یه دفعه تعرفه اضافه شه، قضیه گوشی های آیفون نشه تعرفه 96% بسته؟
نه تعرفه که اگر میخواد اتفاقی بیفته سال به سال هستش، از اون نمیفته بخاطر این خودرو الان موجوده و سریعا ترخیص میشه.
ما دیگه تو زمینه گمرکی باید قربون گمرک بریم هفته به هفته، چون هی هر دفعه این تعرفه های خوشگلشون نمیدونم به کی رفته. متشکرم آقای مهندس. خیلی خب، صحبت گوشی همراه شد، گوشی تلفن شد.
بله.
یه خبر خوشحال کننده دادن دولت، خانم سخنگو هم تشریف آوردن، اعلام کردن که آقا بفرما اینم از رجیستری گوشی آیفون، دیگه چی میخواین؟ انقدر هی میگید این نشد اون نشد اینه. من انقدر خوشحال شدم، جدی میگم خدا شده، گفتم خب هرکی هرچی دوست داره میره میخره دیگه. بعد یه ساعت بعد تعرفش که اومد واقعا تشتک خورد به سقف، یعنی 96% تعرفه ورود گوشی آیفون. آره، بعد غیر از اون 25% هم باید بدی واسه رجیستر. یعنی شما یه دونه گوشی آیفون، به قول این روزنامه معروف کشورمون نوشته بود که یک گوشی برای خودتان میخرید، یک گوشی برای دولت. آقا نخواستیم تو رو خدا همون ممنوعش کنید، هرچی هم هرکی هم یه گوشی آیفون در به داغون داشت قیمتش دستش شد 3 برابر. نکنیم، من مخلص شما.
عرض کنم یه چیزی بگم راجب این سعید جان. اولا اینکه
خب یادت اینجا تذکر دادی؟
بله این اتفاق
تو پیشگویی چیزی نیستی؟
عرض کنم خدمت شما که البته سخنگوی محترم دولت سرکار خانم ماجرانی بعد تکذیب کردن و اصلاح کردن،
ولی خبر جدیدی نیومد.
خبر جدید نیومده. حالا نکته‌ای که دارم راجع به موضوع این هست که اولا که خب خیلی خوب هست که یک دقت و یک در واقع سیاست درستی چیده شود برای اعلام این خبرها. خود اصل این موضوع که این گوشی‌هایی که تا الان میگفتن به دلایل امنیتی، آقای پژمانفر در مجلس ای مصاحبه میکردن گفتن دلیل امنیتی داره،
دقیقا.
و من نمیدونم چطور مشکل امنیتی با پول حل شد، مثل که پول میذاری رو مرده زنده میشه.
آقای پژمانفر ما مخلص شما هستیم، اگه پاسخی دارید حتما برنامه نمودار وظیفه خودش میدونه شما رو همین الان بیاره رو آنتنا. فقط شما یه اس ام اس، یه پیامکی، یه نمیدونم زنگی، چیزی سوت هم بزنید ما میایم. به خدا بفهم.
عرض کنم خدمت شما که خود این دوگانگی در اطلاع رسانی، ببینید الان دو حالت داره. اون نماینده محترم مجلس گفتن مشکل امنیتی دارد، واقعا مشکل امنیتی دارد، پس چطور
حل شد؟ حل شد.
یا ندارد و چطور این اطلاع رسانی اینطوری شد؟ چرا در واقع این چنین چیزی رو به افکار رو میگفتن؟ این نکته است که
تو همین مدت کلی الان کاسبی کردن دیگه، یه هول شدن رفتن گوشی خریدن، گوشی که 50 60 میلیون تومان شده بوده خریدن 200 میلیون تومان.
بعد چون گوشی های قبلی رو که قبلش به خاطر اینکه در واقع رجیستر نمیشد چقدر قیمتش رفته بود بالا، بعد با مغز سقوط کرد و یه اتفاق اینچنینی. من فکر میکنم که خیلی خوبه دیگه ما بعد از این همه سال در اعلان در واقع مسائل اقتصادی به یک درایت و به پختگی برسیم. بله. که اینقدر شوک به بازار وارد نشه.
یه پیامک مهمه باید بخونم. گفته سلام آقا سعید، سلام عزیزم. گفتن کل مطالبات گندمکاران کل کشور پرداخت شده، پول کسی نمونده. تشکر از پیگیری و دغدغه شما و تمام صدا و سیما که لطف دارید. با تشکر حسین کوکبی. اینو حسین آقای کوکبی 912 اولش 31 آخرش 53 فرستادن. الحمدلله خودش. آقا ما این رو میگذاریم به حساب این که این پیامک از طرف همه گندمکاران بوده، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. دیگه کسی تو رو خدا ننویسه که، یعنی اگه هست بنویسه، ولی اگه واقعا پرداخت شده دیگه پیگیری نکنید که ما هم هی رو آنتن مطرح بکنیم و دوستان رو بهشون استرس بدیم. این همسانسازی حقوق بازنشستگان، احمد جان سریع بگو.
بله،
به موضوع مرغ امروز نرسیدیم.
بله، بحثی که در واقع نکته که اعلام شده بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا پایان آبان ماه بود که گفتن اعلام میشه. این خبر رو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده، گفتن در جلسه این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه قرار شد تا پایان آبان ماه احکام بازنشستگان لشکری کشوری و تأمین اجتماعی صادر و متناسب سازی شود. آقای بیگدلی، احمد آقای بیگدلی موضوع رو در واقع بهش اشاره کردن و این خبر رو اعلام کردن. امیدواریم که این در واقع زودتر خبر خوبش رو هم از طریق پیامک‌هایی که مردم برای ما میزنن و تاییدیش رو هم بگیریم که این اتفاق بیفته. این در آبان ماه هستیم و گفتن این متناسب سازی تا پایان آبان ماه انجام میشه. یعنی دیگه توی حقوق بعدی که حالا بگیم، حالا اگرم نگیم آبان، تو حقوق آذر دیگه باید ببینیم اصلا.
توکل به خدا، امیدوارم که بازنشستگان به آنچه که لایقش هستن برسن و این اعتراض